نظارت های ایجاد بشه تا گام های بعدی. یعنی چه بهتر که از اینی که تصمیم گیری میکنن، حالا شما مشورت بدید به این عزیزان که به هر حال خوبه به فضای ایدئال دسترسی پیدا بکنیم، اما چون به هر حال مردم به صورت روزمره و زندگی روزانه درگیر این امور هستن، ما یک قدم هم به جلو بریم یک قدمه. یعنی
خوشبختانه این بیماری اخیر باعث یک احساس نیاز رو تشدید کرد و خوشبختانه معاونت درمان به سرعت پاسخ داد و الان جلساتش رو تشکیل میده. احتمالاً ظرف دو سه هفته قوانین به اصطلاح معتبرتر و نحوه ارزیابی معتبرتری برای آگاهی عمومی و همچنین به افرادی که تمایل دارن همچین سرویسایی رو ارائه بدن ارائه خواهد شد.
متشکرم. قبل از اینکه ادامه گفتگو رو با همراهی جناب دکتر حسین رضایی زاده داشته باشیم، یه ارتباط تلفنی هم داریم. یادآوری هم من داشته باشم که 30035 شماره پیامک ماست شنوندگان عزیز، که میتونید نظراتتون رو برای برنامه امروز گفتگوی اجتماعی با موضوع از طبابت‌های اینترنتی تا درمان‌های سنتی ارسال کنید. همچنین 27861035 پیامگیر تلفنی 24 ساعته رادیو گفتگو هستش. شنونده ارجمند سلام، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم.
خودتون معرفی بفرمایید. اگر سلام میدونید خودتون معرفی بفرمایید یا بگید از کجا تماس میگیرید. صداتون رو من خوب متوجه نمیشم، از کجا تماس میگیرید شما؟
الو
سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
حال شما خوبید؟ وقتتون بخیر باشه.
ممنون. سلام،
زنده باشید. از کجا تماس میگیرید شما عزیز؟
ما از یزد تماس میگیریم.
از یزد. خب اگه سلام میدونید معرفی کنید و اگر بفرمایید که مشکلتون چی هست.
مشکل چی مثلا چی باشه؟ بعد از شما از کجا تماس میگیره؟
الو. خب مسکر ارتباط ما قطع شد یا حالا سوی تفاهمی پیش اومده ظاهران یا حالا هر چیزی که هست، ارتباط اگر برقرار شد مجددن ما در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. اما جناب دکتر رضایی زاده ادامه گفتگو رو اجازه بفرمایید با هم پی بگیریم. یه مطلب دیگه هم حالا به صورت مکتوب به دست من رسیده که مثلا پزشک قلابی بوده، که حالا با احترام به همه پزشکان، در حقیقت شاید پزشک نبوده این کسی که قلابی بوده، که سالها قبل مثلا یه گزارش خبر 23 هم راجع به ایشون رفته، گفتن که خب مثلا ایشون مشکل دارن و جمع شده فعالیتش، اما دوباره میبینیم که فعالیت آغاز شده و میاد ادعا میکنه و اینها. باز هم میرسیم به همون نکته در حقیقت نبود یک مرکزی که در دسترس مردم باشه. یعنی شما پزشکان یا کسانی که مطلع هستن در سطح جامعه میدونن که بالاخره به وزارت بهداشت یا یکی از معاونتاش مراجعه بکنن میتونن کار رو پیگیری بکنن. اما سوال این هستش که آیا تشدید مجازات هم دیده شده برای کسانی که مکرر مرتکب این گونه اعمال میشن، حالا چه پزشک، تو حوزه پزشکی مثلا وزارت بهداشت بخواد اقدامی بکنه یا در سابقه ذهنی شما قوه قضاییه بخواد اقدامی بکنه؟
ببینید متاسفانه من باید خدمتتون عرض بکنم که معکوس این ماجرا اتفاق میفته. وقتی این عزیزان مثلا برای یه نفر عارضه اتفاق میفته، خب و شخص دچار مثلا مشکل میشه، میره شکایت میکنه، حالا چون بعضا خود بندم دعوت میشه توی کمیسیون ها برای قضاوت و داوری، اولین حرفی که به فرد گفته میشه شاید برای مردم خب این عجیب باشه، ولی قاضی میاد به طرف میگه که مگر شما نمیدونستی که ایشون پزشک نیست و حق طبابت نداره، پس برای چی رفتی خودت سپردی دست این آدم، سلامتی تو، امنیت خودت تو، نمیدونم جونت و مالت تو. و همون اول شخص حالا وکیلم میگیرن، خیلی داستان داره. حالا نهایتا بالاخره بعضن این افراد محکوم میشن، خب بالاخره دیه مثلا درصدی دیه بهشون تعلق میگیره با این ماجراها، ولی واقعیت اینه که مثلا این فردم دیه میگیره، ولی اون آدم ها ما نقص قانونی داریم برای جریمه کردنشون، برای مقابله کردن باشون، برای اینکه مثلا نمیدونم حبسی بهشون بخوره یا بالاخره تعذیرهای مختلفی که ممکنه براشون باشه. واقعیت اینه که بعضا بازدارنده نیست برای طولانی مدت و همین چیزی که شما فرمودین، طرف میره و بعد این مدت دوباره برمیگرده و مدعی میشه.
خب توی وزارت بهداشت چه کسانی مدافع حقوق پزشکان هستن تو این حوزه که مثلا قوه قضاییه این نکات وجود داره، این پیشنهادات ما در حد مثلا یک لایحه یک طرح هست، حالا شما پیگیری کنید تو مجلس تصویب شه یا شما بازنگری
کنید؟ من فکر میکنم که دایره حقوقی در وزارت خونه باید تعامل بیشتری، یا مثلا نظام پزشکی کشور تعامل بیشتری با قوه قضاییه و دادگستری های ما داشته باشن و
حالا مطلع هستن، یعنی دغدغه های شما عزیزان رو که به صورت جدی تر با حوزه پزشکی در ارتباط هستین. بدن حقوقی صرفا حقوقی نگاه نمیکنه، یعنی مطلع هست از این آفت ها و اشکالات احتمالی؟
من فکر میکنم مطلع هستن، ولی خب بالاخره این تغییرات مدیریتی که در طول زمان اتفاق میفته راهی اولویت های دوستان رو جابجا میکنه،
چون ببینید مدیریت تجارب و دانش تو همه عرصه ها مهمه. خب یکیش هم پزشکی و یکیش هم حالا این دغدغه ها و مشکلاتی که پزشکان غیر مستقیم سر و کار دارن. یعنی یکی دیگه باید بیاد بره اینو رسیدگی کنه، خود پزشکان که نمیتونن برن قوه قضاییه بیان. بله، یه جایی وجود داره به اسم دایره حقوقی وزارت خونه، خب اونم احتمالاً میاد یک شقه دیگه از بحث‌های حقوقی رو دنبال میکنه، یعنی حالا شکایت‌های خاص و اینها. ولی به نظر میرسه یک، حالا نمیخوام خیلی صنف و اصناف رو مثلا تاکید بکنیم یا بگیم مشکل فقط صنف، ولی یه مطالبه صنفی از جامعه پزشکی هم قاعدتاً باید وجود داشته باشه که منتقل بشه، که در حقیقت به صورت مدون، چون تو این صحبتایی که رادیو گفتگو در حقیقت صدای اندیشه هاست، شعارش بودن صدای اندیشه هاست. دوستان عزیزی که صحبت میکنیم مثلا بعضا میگن که مجلس قوانین اشکال دارد، بعد نماینده مجلس میاریم پای خط میگه تا حالا به ما در حد یک طرح و پیشنهاد ندادن که این اشکالات رو برطرف کنیم. بعضا این حلقه مفقوده وجود داره که این دو سر به هم نمیرسه که بعد بتونیم بگیم خب مجلس چرا شما اصلاح نمیکنی یا نظارت نمیکنی. برای به نظر میرسه هم شما هم جناب آقای حق ازلی و سایر بزرگواران این به این هم بیاندیشید که در قالب حالا طرحی نوشتاری اینا تجمیع بشه، به خود وزارت بهداشت در حقیقت ارائه بشه به صورت مدون در قالب یک طرح، در قالب حالا نمیدونم آسیب شناسی چالش ها، و بعد خب حالا معاونت حقوقی یا نه اصلا خود وزارت خونه به قوه قضاییه انتقال بده، چون قطعا کسانی هستن در قوه قضاییه که بخوان تداوم خدمت رسانی پزشکان رو در حقیقت به نحو شایسته داشته باشن. به اضافه اینکه معاونت پیشگیری داره قوه قضاییه، یعنی اگر یه سری بحثا رعایت بشه خود به خود سر اونا هم خلوت‌تر میشه. حالا اینم پیشنهاد بنده بود.
زنده باشید.
اما قبل از اینکه با جناب آقای حق ازلی گفتگو رو ادامه بدم، یک دو تا نکته دیگه هم بودش. ببینید شما فرمودید مرجع وزارت بهداشته، یه سوال عامیانه میپرسم، خیلی تخصصی نیست، به زبان ساده شما ببینید برای این چه پاسخی پیدا میشه؟ مثلا در بعضی اوضاع به حق یا به ناحق گفته میشه باند بازی، یا میگن به ما مثلا اجازه نمیدهند، ما این کار رو انجام داده ایم. حالا تو خیلی از اوضاع هست، حالا این حوزه پزشکی هم که بحث تبابت ایت به ایرانی رو هم که فرمودید که مرجع وزارت بهداشت هستش، خب برای این کار چاره اندیشی شده یا اینکه نه صفر و یکیه کار کاملا؟ یعنی به هر حال یکی ممکنه اعتراضی داشته باشه بگه من به نتیجه نرسیدم، یعنی حقم ادا نشد آنگونه که باید، به من توجه نشد، دبیرخانه هیئت رسیدگی، نمیدونم بحث نظارت، چون بالاخره اون نکته تغییرات مدیریتی هم که فرمودید، حالا چه در بستر سیاست های گوناگون، چه در بستر سیاست گذاری ها، چه در بستر طیف های سیاسی که میان و میرن، به هر حال اینا فراز و نشیب ایجاد میکنه. جایی هست تو وزارت بهداشت که صحبت های مدعیان رو مورد بازنگری قرار بده؟
ببینید عمدتا ما الان خب دفتر طب ایرانی و مکمل داریم و یعنی در اداره کلی هست که مدیر کل اون اداره و رئیسش هم در اصل مشاور وزیر و رئیس اونجا هستن که در حال حاضر آقای دکتر شمس اردکانی هستن.
بله.
و این دفتر ببینید معمولا یک پالایش اولیه یا بررسی اولیه روی ادعاها انجام میدن. من حالا به عنوان کسی که حالا سالها خودم هم درگیر این موضوعات بودم، ببینید واقعیت اینه که خیلی از کسانی که این ادعاها رو دارن با دو سه تا چالش اساسی مواجه هستن.
بله.
یکی اینکه خب عمدتاً پزشک یا داروساز نیستن و عملاً برای اینکه کارشون رو توی چارچوب قانونی، توی اون بالاخره اصولی که آیین‌نامه‌های سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت ایجاد میکنه، خب بعد برن با یه مرکز علمی همکاری بکنن.
بله.
تو قدم اول خب اینا به علت حالا بی‌اعتمادی به دلایل مختلف حاضر نیستن که در قالب همکاری مشترک مثلا با یه مرکز تحقیقاتی یا حتی با یه عضو هیئت علمی دانشگاه به توافق برسه که بره این کارو انجام بده.
این دو طرف هست، یه عدم توافق دیگه، یا اون هیئت علمی استقبال نمی‌کنه یا خود این عزیزان ممکنه بگن.
الان من فکر می‌کنم اعضای هیئت علمی که به این موضوعات علاقه‌مندن و حتی شرکت‌هایی که به این موضوعات علاقه‌مندن خیلی تراوونن.
بله.
و واقعیت اینه که مثلا شاید 10 سال پیش از خود منم کسی میپرسید میگفتم که خب چیزه، ولی الان شرایط رو که میبینم واقعا فراوانی اونقدی هست که این آدم ها اگر جستجو بکنن میتوانن کسی رو پیدا کنن، اعتماد کنن. اما همین اول یه مشکل پیش میاد طرف اونجا میگم خب آقا الان فرمول شما چیه؟ نه به این معنی که من میخوام کاریش داشته باشم، یا با اون آدم مورد اعتمادت باید بری فرمول رو بگی برای اینکه این بررسی بکنه این سمیت دارد یا ندارد، قابلیت مصرف خوراکی دارد یا ندارد. همین اول داستان بی‌اعتمادی میشه، میگه من فرمول نمیگم. خب میگم آقا پس الان اینو بعد چیو بررسی بکنم، پرونده دارویی برای کدوم گیاه بر تشخیص بدن، اگر اثر بخشی بالینی و انسانی مد نظره راجع به کدوم بیمار میشه اینو کار کرد.
توافقنامه سطح در حقیقت ما خدمات میگیم توی حوزه امضا میشه تو این حوزه
بین اصلا وجود داره
یا داره. NDA محرمانگی مثلا
بله، بله.
منتشر نشه مثلا
عمدتاً حاضر نیستن، یعنی همین رو هم حاضر نیستن اعتماد بکنن، یعنی پیشوردشون اینه
یعنی پزشکان امضا میکنن اون توافق رو عدم انتشار
شرکت‌ها امضا میکنن، اعضای هیئت علمی امضا میکنن، منتها معمولا اون افراد حاضر نیستن این کارو بکنن. و حالا ادعای عجب غریب الان مثلا این دارو تولید بشه در چاهای نفت میشه بس کنه برام اینا کاری ندارن، ولی این اعتماد رو نمی‌کنه و توقع دارن که ما به عنوان سیستم پزشکی یا مثلا وزارت بهداشت به چیزی که نمی‌دانیم چیز اعتماد بکنیم و بعد بیمار در اختیارشون بگذاریم که مثلا اثر بخش داروشون اثبات بکنن. خب بالاخره هر داروی شما ببینید مثلا چه می‌دونم این داروی رانیتیدین که همه مثلا آقا نبات سال‌های سال خوردن، بالاخره پزشکی علم تجربی است، بعد از مدت‌ها مشخص شد که این عوارض داره یا مثلا
سرطان داره.
دقیقاً ما که نمیتونیم یک داروی رو چشم و گوش بسته فکر کنیم که چون یه نفر میگه من نمیدونم تجربه خانوادگی دارم توی کتاب خوندم خواب نما شدم یا خودم بالاخره به هر شکلی به دست آورده انقدر راحت اعتماد بکنیم به صرف ببینید به صرف گیاهی بودن هیچ فراورده‌ای نمیشه بشه اعتماد کرد به عنوان فراورده ایمن. اصلا خود این موضوع یه فرهنگسازی میخواد که همه داروهای گیاهی هم میتونن عارضه داشته باشن. این اصلا عبارت که داروی گیاهی اگر خاصیت نداشته باشه عارضه نداره اصلا یه جمله کاملا غلطه،
چون حکمای قدیم مثلا میشمردن مثلا میگن اینقدر دونه این رو مثلا یه کاریش بکنین دارو
دقیقاً
این حساب و کتاب داره دوز بالا پایین بشه هم مثل داروی شیمیایی دیگه
مثل داروی شیمیایی دقیقاً هیچ فرقی نمیکنه.
بسیار خب خیلی متشکرم از شما، باز میگردم خدمت جناب آقای دکتر حق ازلی. دقایق پایانی کمتر از 10 دقیقه در خدمت شما دوزگوار هستیم، احتمالا نفری حالا 4-5 دقیقه در خدمتتون باشیم. جناب آقای حق ازلی، شما راجع به شیوه برخورد نظاممند با کسانی که به هر حال ادعای ناصحیح میکنن نکاتی رو گفتین، بگین مدلتون چیه، یعنی پیشنهادتون چیه، چه کار باید بکنیم توی این حوزه که بتونیم کمتر شاهد این موارد بشیم؟
من ابتدا در مورد سوال قبلیتون یه توضیح کوچیکی بدم. دبیرخانه‌ای که ما خدمت شما هستیم حوزه و محدوده عملیات تمام متخصصین و فوق تخصص‌ها رو مشخص می‌کنه، چون هر برنامه به اصطلاح هر تخصص و فوق تخصص یک برنامه آموزشی داره که بر اساس اونها حیطه فعالیت یک فرد مشخص میشه. البته تا حدودی همپوشانی وجود داره که در جلسات این همپوشانی ها در مورد اختلاف رشته‌های مختلف جلسات تشکیل میشه و نظراتی رو ارائه میده که از اون به بعد بر اساس اون به عنوان وحدت رویه عمل میشه. اما در مورد اینکه ما چطوری به اصطلاح حدود و ثغور اختلالاتی رو که به صورت از راه دور هست یا طب ایرانی هست رو به اصطلاح مورد سنجش قرار بدیم، اول حتما باید قوانین مستحکمی رو در وزارت بهداشت به اصطلاح طراحی کنی و احتمالاً در مجلس و یا قوه قضایی مورد توجه قرار بگیرند. و وقتی که قوانین سفت و سختی با معیارهای مشخصی مشخص شد، اطلاع رسانی عمومی بشه و مردم بر اساس اطلاعاتشون از این قوانین بتونن از این به اصطلاح گروه‌های ارائه خدمت از راه دور مراجعه کنند و استفاده کنند و اگر در این مسیر دچار اختلالی شدن یا تخلفی رو مشاهده کردن به یک مرکز مشخصی ارائه بدن. و همونطور که همین الان بیمارانی که مراجعه حضوری دارند در صورت اختلال مراجعه میکنن به پزشکی قانونی و شکایت خودشون رو ارائه میدن و در اونجا متخصصین امر رسیدگی میکنن، مرجعی وجود داشته باشه در همین مرکز پزشکی قانونی که به این تخلفات و به اینها رسیدگی کنن. اگر به اصطلاح تخلف پزشکی و اختلال پزشکی باشه بهش رسیدگی کنن و جرم مربوط رو مورد ارزیابی قرار بدن و تخلفش رو ارزیابی کنن، و اگر یک مسئله انتظامیه به مراجع قانونی مشخص اون ارجاع بدن تا مورد رسیدگی قرار بگیره.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. حالا یه چیزی هم که مبتلا به تبلیغاتم زیاد میکنه، یه اپلیکیشن تلفن همراه هستش که میگه بیا مثلا با پزشک در ارتباط با شما. ذهنیت دارید که اصلا چنین موردی اصلا تایید شده است یا نه؟ چون منم الان جستجو میکنم، فقط در یکی از در حقیقت اپستورها و در حقیقت فروشگاه های اپلیکیشن و ارائه دهنده های اپلیکیشن فضای مجازی 200,000 نصب داره و میگه که بیا با پزشکت صحبت بکن، نمیدونم اپلیکیشن جامعه پزشکیه. شما ذهنیتی دارید که چنین اپلیکیشن اصلا مورد تایید هست یا نه؟
کامل تمام جوانبش مورد تایید نیست، ولی ایجاد شده، پزشکان مختلفی هم بهشون در حال همکاری هستن و برای اینها چارچوبی داره طراحی میشه که بر اساس اون احتمالاً ظرف یک دو هفته اخیر تمام این اپلیکیشن ها بعد از طی این به اصطلاح قوانین میتونن ارائه خدمتشون ادامه بدن.
من یه پیشنهادی هم بدم مجدد جسارت بکنم، اینکه این اپلیکیشن ها ما چطور توی بیمارستان ها اومدیم یک لوحی رو منتشر میکنیم، منشور حقوق بیمار اگر اشتباه نکنم، یا از اون ور اگر توهین بشه به کارکنان، حالا عمومی کارکنانی که تو بیمارستان ها هستن، چه اتفاقات و چه جزاهایی هست. خوبه در این حوزه هم در حقیقت اعتبارنامه ها، مجوز ها و اینکه حدود و صدور فعالیت این اپلیکیشن ها کجاست اجبار بشه که در صفحه نخست دیده بشه.
بله.
حالا شما اگه مراجعه کنید ببینید که چنین خبری نیست، حداقل توی صفحاتی که ما بخوایم آشنا بشیم با این اپلیکیشن ها، چون همونطور که من اگر منشور حقوق بیمار رو بدونم میدونم که من میتونم یک تقاضاهایی داشته باشم که به حق و اگر ملاحظه من رو نکنن میتونم پیگیری بکنم.
بله.
میتونم متوجه بشم که با اجازه من باید مقاصد درمانی مثلا پیگیری بشه و موارد دیگه که شما بهتر از من میدونید. خوبه تو این اپلیکیشن ها اینم یه کار حداقلیه، یعنی شاید گام نهایی نباشه اما گام نخست بسیار مهمیه، چون دقت بکنیم که مردم وقتی که مستر میشن و دچار مشکل میشن دیگه سعی میکنن با هر طریقی خودشون رو در حقیقت نجات بدن. حداقل این اپلیکیشن ها اگر در ابتدا اون منشور بهره برداریشون به تعبیر من اگر آورده بشه، به نظرم خودش میتونه بازدارنده باشه، چون من میبینم که چه کارهایی رو مجاز این اپلیکیشن انجام بده ولی چه چیزایی رو الان از من میخواد.
البته همونطور که مستظر هستید، به علت شرایط موجود و این احساس نیاز ناگهانی که رخ داده، این شرایط به صورت قانونمندی در حال پیگیری هست و بین به اصطلاح همکاری معاونت درمان، معاونت حقوقی و حتی پلیس فتا در حال به اصطلاح تنظیم قوانینی هستن که حتما یکی از این موارد منشور حقوق بیمار هست که حتما این فردی که داره ارائه میده بعد به خود اون بیمار ارائه بده.
بله بله. و از آخر اینکه آیا این مجموعه ها مشاور فناوری، مشاور حالا آی تی میشه سطح پایین تر، مشاور فناوری یا مشاور در حقیقت مدیریت ارشد فضای نوین رو در خودشون دیدن یا نه، یا اصلا وزارت بهداشت چنین مشاورایی میگیره یا نه؟ چون شما میدونید یکی از نکات مهم اون کلان داده ای که ایجاد میشه، مثل اون داستان بزاق و ژنوم و این داستان ها نشه، حالا تو مقیاس دیگه ای.
بله.
که مثلا اطلاعات دسته‌بندی میشه، آماده میشه، ما استفاده نمی کنیم، تازه میدیم برای یه جا دیگه استفاده بکنن.
البته همونطور که گفتم 5 رکن داره، یکیش تکنولوژی که بالاخره به وزارت بهداشت هم از مشاورین و همچنین به اصطلاح مهندسای آی تی استفاده میکنه که این تکنولوژی توسط اونها داره طراحی میشه و احتمالاً منابعی که باید مورد استفاده قرار بگیره و حدود و ثغورش تعیین خواهد شد و مورد استفاده هم قرار میگیره.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. دقایق پایانی رو با حضور جناب آقای دکتر رضایی زاده ادامه میدیم. آقای دکتر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید؟ یک دو سوال کوچولو هم از شما بپرسم.
بفرمایید، من هستم خدمتتون.
خواهش می‌کنم. حالا به عنوان بسته پیشنهادی اجازه بفرمایید من این رو بگم، حالا مشابه سوالی که پرسیدم رو دیگه من تکرار نکنم، چون تو حوزه پزشکی اطلاعات و محرمانگی خیلی اهمیت داره، هم در حوزه داخل کشور به یک نوع، خارج از کشور به گونه دیگه‌ای و به صورت کلانتر. من شما تایید می‌فرمایید که تو حوزه احراز هویت‌ها، من مواردی که مهم بوده نوشتم می‌خونم خدمت شما.
بله.
ما بسیار باید دقت بکنیم و جای کار داره و همچنین نظارت عالی خلأش احساس میشه و مدیریت دانشی. بله. که در حقیقت یه نمونه‌ش هم حالا بحث رعایت محرمانگی و در حقیقت ملاحظه کلان‌داده‌ها هستش. تایید می‌فرمایید که باید به اینها خیلی دقت بیشتری بشه؟
بله، من خصوصا من فکر میکنم، ببینید یه زمانی سالها پیش که خودم ورود کردم به این عرصه، فکر میکردم که ما باید جامعهمون و مردممون و البته حاکمیت رو تشویق بکنیم به سمت استفاده از حالا طب ایرانی خودمون و حالا سایر طبای سنتی که مکملا به اندازه خودشون، ولی واقعیت اینه که الان فکر میکنم که این مقدار این موضوع رو بیشتر باید مهار بکنیم و کنترل بکنیم به سمت استفاده صحیح. یعنی الان ما دقیقه طبق آمار مثلا میدونیم که بین 60 تا 80 درصد مردم در مورد خیلی از بیماری هاشون حداقل سالی یک بار از یک فرآورده سنتی یا یک مشاوره سنتی یا گیاهی استفاده میکنن.
این
خب آمار خیلی بالاییه.
خب اصلا میتونه اقتصاد با خودش بیاره.
دقیقاً.
کسب و کار ایجاد بکنه.
دقیقاً. یعنی میتونه کلی فرصت برای کشور و اقتصاد کشور و کشاورزی کشور و بعد حتی حوزه صادرات سالم و فراهم بکنه.
اما بازم کسی نیست اینا رو بیاد جمع بکنه، داشبورد کنه، در حقیقت در دسترس کسایی که کسب و کار دارن قرار بده. درسته؟
بذارید من از این فرصت دقیقاً همین استفاده رو بکنم.
یک دقیقه
دقیقاً. ببینید ما یک سندی داریم تحت عنوان سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شورای انقلاب فرهنگی که میدونید تو معادل قانون محسوب میشه.
بله.
این سند الان خدمت شما سال هاست که مصوب شده و ابلاغ شده و انصافا من فکر میکنم که سند بسیار خوبی است و چشمانداز 1404 رو دیدن برای کشور در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی.
خوب اجرا شده؟
متاسفانه اصلا خوب اجرا شده که من باید بگم که اصلا اجرا نشده جز چند بندش، در حالی که مأموری یعنی راهکارهای عملی داره، مأموریت داشته.
وزیر باید بخواد، خیلی سادهش بخوام بکنیم کارو، معاونت ها نیومدن تصمیم سازی بکنن.
نه، واقعیت که مجری این سند در اصل وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری بوده. ما یه ستاد گیاهانداری و طب سنتی هم داریم الان توی معاونت علمی ریاست جمهوری که خیلی هم دوستانمون اونجا دارن زحمت میکشن، اما اون یک پارچگی که برای کل سند در کشور بین وزارتخونه ها باید اعمال می شده از نظر من نشده. خیلی بی‌تاروف عرض بکنم، بعضا به عنوان میهمان من تو اون جلسات حضور داشتم، اما الان سند رو ما بگذاریم جلو اون ورق بزنیم، من فکر نمی کنم واقعا به 10% اهداف سند هم نزدیک شده باشیم یا دست پیدا کرده.
پس بیشتر تو حوزه اجرا باید آنچه که داریم خوب اجرا کنیم، بعد مورد ارزیابی قرار بدیم. تو که دکتر غزلی تو حوزه ارزیابی هدف که میفرمودن البته با بحث در حقیقت تبابت از راه دور. یه نکته من خواهش می‌کنم در پایان از هر دو بزرگوار که عنایت بفرمایید، اون مرکز دسترسی در حقیقت مردم خیلی اهمیت داره. یه شماره 4 رقمی خیلی هزینه برای وزارت بهداشت نخواهد داشت. شماره پیامکی که پاسخگو باشه با 2-3 تا کارمند و مثلا یه سرشماره میشه کار رو خیلی راحت شروع کرد، هزینه کلانی نداره، اما اعتماد سازی بالا خواهد رفت و آدم احساس میکنه که وزارت بهداشت تو حوزه پیگیری و نظارت هم در حقیقت تلاش میکنه، فقط برای درمان توجه نداره و اینکه فقط مثلا بگیم سرانه تخت و امثال عمرو، زحمت پزشکان بیشتر به چشم میاد. امیدوار هستم که هر دو بزرگوار جناب دکتر مهرداد حق‌ازلی معاون محترم دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و جناب دکتر حسین رضایی زاده رئیس محترم دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر بورد طب سنتی و تاریخ پزشکی کشور در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تندرست باشید و ما رو هم در برنامه‌ای بعد یاری بفرمایید. پاینده پیروز باشید. با شما خداحافظی می‌کنم. فردا هم مردم عزیز برنامه ما با موضوع در حقیقت میراث‌های همسرگزینی و افزایش طلاق تقدیم حضور شما خواهد شد. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. دعوت میکنم تا پایان این بخش با ما همراه باشید، برنامه‌ها رو بشنوید و حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. امروز دوشنبه 8 اردیبهشت ماه و 3 ماه مبارک رمضان، انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. اولین بخش که تقدیمتون میشه عنوانش هست شمیم عطر رحمان، تفسیر آیه 31 از سوره مبارکه آل عمران.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه آل عمران آیه 31 صفحه 54.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
چی کار کنیم که خدا ما رو دوست داشته باشه؟ چه باید کرد که محبتمون رو به خدا نشان بدیم؟ اگر ما دنبال این هستیم که محب خدا بشیم، عاشق خدا بشیم و در مسیر بندگی الهی با عشق و محبت گام برداریم، این راهش چیه؟ آیه 31 سوره مبارکه آل عمران این سوال رو پاسخ میده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بگو اگر شما خدا رو دوست دارید و ادعا میکنید که عشق و محبت الهی در قلبهای شما جا گرفته، راه اثبات این و راه تحکیم این محبت و راه نشان دادن واقعی این محبت اینه که باید از من پیامبر تبعیت بکنید. نمیشه انسان بدون تبعیت از پیامبر ادعای محبت خدا داشته باشه. راه محبت الهی، راه وصال و لقاء الهی، راه عشق ناب به خداوند فقط پیامبر و اهل بیتن. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. این آیه میفرماد فتبعونی یحببکم الله، از من تبعیت بکنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. یعنی جریان محبت دو طرفه شکل بگیره. یه قاعده هم خدمتتون بگم عزیزان، این بین پرانتزه، جمله معترضه است. اگر میخوایم بدونیم که خدا چقدر ما رو دوست داره، ببینیم ما چقدر خدا رو دوست داریم. اگر میخوایم ببینیم که امام زمان علیه السلام، ائمه علیهم السلام، پیامبر گرامی اسلام چقدر ما رو دوست دارن، به قلبمون مراجعه کنیم ببینیم که چقدر ما اونها رو دوست داریم، به همون مقدار اونها هم ما رو دوست دارن. جریان محبت یه جریان دو طرفه است. به قول ضرب المثل که ما داریم، دل به دل راه داره و واقعا همینطوره. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. ثمره تبعیت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این است که هم خدا انسان رو دوست داره و هم آمرزش گناهان انسان توسط خداوند تبارک و تعالی انجام میپذیرد و خدا ما رو میامرزه. و الله غفور الرحیم، و الله تبارک و تعالی آموزنده و رحیم است نسبت به بندگان خودش. خدا انشالله این توفیق رو به هممون عنایت بفرماید که محب واقعی خدا و اولیا خدا باشیم و تبعیت از پیامبر رو آویزه گوشمون داشته باشیم انشالله. و خدا مغفرت و رحمت خاص خودش رو شامل حال من و شما و همه شیعیان و محبان اهل البیت روزی بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
تابنده تر از خورشید قرآن خداوندی، این معجزه جاوی شفاف تر از باران. تابنده تر از خورشید قرآن
خداوندی، این معجزه جاوید. آه 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 آه.
انشاءالله که در پناه قرآن سلامت و تندرست باشید. دوستان خوب شنونده، رسیدیم به ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی امروز به تأثیرات سقوط نفت بر اقتصاد ایران می‌پردازه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی